الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. وتجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. در دومین جمعه ماه مبارک و پرفیض رمضان قرار داریم. همه شما نمازگزاران، برادران و خواهران بزرگوار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، دوری از هواهای نفس و اجتناب از گناهان و معصیت‌ها و بهره‌گیری هر چه بیشتر از فیوضات این ماه عزیز و شریف سفارش و دعوت می‌کنم. امیدواریم خداوند دروازه‌های نور و هدایت و عنایات خودش را در این ماه شریف به روی همه ما باز بفرماید. در ادامه بحثی که در تفسیر سوره قدر داشتیم، در خطبه اول نکاتی را عرض می کنم. گفتیم که سوره قدر از یک جایگاه و فضیلت بسیار بزرگی برخوردار است و به روایاتی که در فضیلت سوره قدر وارد شده بود اشاره کردیم و پس از آن عرض کردیم که محور این سوره شب قدر است که با ملاحظه آیات دیگر قرآن و روایات مشخص شده است که شب قدر در ماه مبارک رمضان قرار دارد و این سوره به زوایا و ابعاد و خصوصیت‌هایی از شب قدر اشاره میکنه. تعابیری که در این سوره در عظمت و بزرگی شب قدر آمده است، تعابیر بسیار تکان دهنده و شگفت انگیزی است که برای ما قابل تصور نیست که در رمضان و در شب قدر چه حقایقی و واقعیت‌هایی نهفته است که قرآن کریم با این همه تأکید و با این همه عظمت از شب قدر یاد می‌کنه. غیر از اون که ماه مبارک رمضان از یک منزلت بسیار ممتاز و ویژه‌ای برخوردار است و اوصاف و خصوصیات ماه مبارک رمضان به ده‌ها امر و نکته مهم میرسد، شب قدر اون کانون ماه مبارک رمضان و محور ماه مبارک رمضانه. سوره قدر درباره چنین شب با عظمتی که میفرماید که و ما ادراک ما لیلة القدر، تو چه میدانی که اصلا این شب چیست؟ این خیلی عجیبه که خطاب به پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی اینجور خطاب شده که تو چه میدانی که شب قدر چه منزلتی داره و این که شب قدر از هزار ماه فضیلت و برتری بیشتری داره و زمینه تقرب به خدا و فیض الهی در این شب از همه سال بیشتر است. اینها ابعادی از عظمت چنین شب بزرگی است که این سوره در باب این شب وارد شده. در این سوره همونطور که اشاره شد، به علاوه بر تأکیدی که بر اهمیت شب قدر شده، به دو واقعه و حادثه در شب قدر اشاره شده. دو تا اتفاق و حادثه با شب قدر ارتباط داره و این سوره به این دو واقعه و اتفاق اشاره کرده. یکی نزول قرآن است که در زمان پیامبر گرامی اسلام اتفاق افتاده است و دیگری نزول ملائکه از آسمان بر زمین همراه با کارنامه ها و پرونده ها و مقدرات مردم است. اون واقعه اول یک بار اتفاق افتاده، اما نزول ملائکه طبق مفاد روایاتی که ما داریم، به خصوص در روایات شیعه، هر سال اتفاق می افته. اما در باب نزول قرآن، همه ما می دانیم که قرآن در طول قریب 23 سال به تدریج بر پیامبر گرامی اسلام نازل شده. هر بار که اتفاقی رخ می داد، حادثه‌ای اتفاق می افتاد، مطلبی پیش می آمد، سؤالی به وجود می آمد، جنگی رخ می داد، صلحی می شد و در مورد وقایع گوناگون اجتماعی و مذهبی و اقتصادی و دینی یه اتفاقی می افتاد و آیات مناسب با اون واقعه از سوی خداوند و توسط جبرئیل امین بر پیامبر گرامی اسلام نازل می شد. بنابراین قرآن کریمی که در دست ماست در طول 23 سال و متناسب با وقایع و حوادث و اتفاقات مختلف اجتماعی بر پیغمبر اکرم نازل می شد. جنگ بد می شد، آیاتی نازل می شد. جنگ احد می شد، آیاتی متناسب با اون نازل می شد. صلح می کرد پیامبر گرامی اسلام، آیاتی نازل می شد. کسی سؤالی می کرد، آیاتی نازل می شد. اتفاقی از ناحیه اصحاب رخ می داد، آیاتی متناسب با اون نازل می شد. ضمن این که قرآن برای همه عصرها و نسلها هست، اما در آغاز ورود و نزول قرآن، آیات قرآن با حوادث و وقایع یک نسبتی داشت. گرچه قرآن همیشگی و ابدی است، اما در ابتدای فرود آمدن آیات قرآن و نزول آیات وحی تناسب با اون وقایع و حوادثی داشت که در مکه و مدینه اتفاق می افتاد. این همه ازش مطلع هستیم. اما این قرآن کریم که در قالب این الفاظ و با اون معانی و مفاهیم بسیار متعالی عرض شود در اختیار ماست، حقیقت‌های دیگری داره که در علم خدا و در عالم غیب هست و در آیاتی از قرآن به اصل قرآن و حقیقت قرآن اشاره شده. این یک مطلبه که بحث علمی مفصلی داره، وارد این نمیخوام بشم. این قرآنی که به صورت الفاظ و اصوات در اختیار ماست، حقیقتش، حقیقت معانی و مفاهیمش نزد خداست و در علم خدا و عالم غیبه که به این صورت توسط جبرئیل نازل شده و وحی شده بر پیامبر. علاوه بر این از آیات قرآن استفاده میشه و روایات هم کلیت این را تأیید کردن که قرآن علاوه بر نزول تدریجی که در طول 23 سال آرام آرام متناسب با وقایع و حوادث مکه و مدینه نازل شده است، یک بار هم به صورت کلی و جامع بر پیغمبر اکرم وحی شده. بنابراین علاوه بر این که قرآن اصلی در ام الکتاب دارد و در عالم غیب و اینها، نزول قرآن که فرود آمدن قرآن از اون عالم و از علم خدا و از عوالم غیب به این عالم و برای انسان و به دست انسانها و برای بشریت، طبق آیات قرآن و ظواهر روایات دو بار نازل شده قرآن. یک بار قسمت به قسمت، آیه به آیه، آرام آرام و تدریجی متناسب با وقایعی که اتفاق می افتاد، یک بار هم قرآن به طور کامل بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده. آیه دعایی که در قرآن مربوط به شب قدره، این نزول کلی قرآن، جامع و جمعی قرآن را بهش اشاره کرده. آیه اول سوره دخان، آیات اول سوره دخان که انا انزلناه فی لیلت مبارکه، آیات می‌فرماد که ما این کتاب آسمانی را در شب مبارکی نازل کردیم، و دومم آیاتی که در سوره قدر آمده که انا انزلناه فی لیلت القدر، ما این را در شب قدر نازل کردیم، که معلوم میشه اون شب مبارک همون شب قدره، شب قدرم در ماه مبارک رمضانه. حالا نکته جالبی که از پاره ای از روایات استفاده میشه این است که عمده، اگر نگوییم همه، عمده کتابهای آسمانی که امانتهای خدا و ریسمانهای کمال و تکامل بشر در تاریخ بوده، عمدتاً در ماه رمضان نازل شده. درباره زبور آمده، درباره تورات، درباره انجیل، به تاریخش هم بعضی اشاره شده، ششم، دوازدهم، هجدهم و امثال اینها که جزئیاتش در روایات آمده. از این مفاد روایات اینجور استفاده میشه که حالا اگر نگوییم همه، عمده کتابهای آسمانی به طور کامل یا آغاز ورودش و نزولش در ماه مبارک رمضان بوده، که این خودش یکی از ابعاد عظمت ماه رمضانه، چون فرود آمدن وحی و نسخه هدایت بشر از آسمان، این یک اتفاق خیلی مهمی در زندگی بشره. این کمال عنایت و لطف و محبت خداست که از عالم غیب نسخه‌ای برای سعادت و هدایت ما فرستاده. این بالاترین نعمت خداوند در بهترین زمانها باید اتفاق بیفته، و این نشون میده که بهترین زمانها ماه مبارک رمضانه. اینجاست که گفتن که عرض شود که وحی الهی یک نسبت مخصوصی با ماه رمضان داره. عمده کتاب‌های آسمانی در ماه رمضان نازل شد، و از جمله قرآن که برترین نسخه هدایت بشره، عالی‌ترین جلوه هدایت و راهنمایی بشر است، اون هم در ماه مبارک رمضان نازل شده. ولذا قرآن که عالی‌ترین کتاب‌های آسمانی است، بر برترین موجودات عالم و پیامبران نازل شده، اون هم در بهترین ماها که ماه مبارک رمضانه. البته این غیر از اون نزول تدریجی قرآنه، یک بار قرآن به طور کامل بر پیامبر اسلام نازل شده، اونطور که از ظاهر این آیات استفاده میشه. منتها در اینجا چند نظر هست که من فقط اشاره به اونها میکنم. در کتابهای تفسیری و اینها بحث شده، وارد بحث های جزئی اونها لازم نیست اینجا بشیم. این که قرآن در شب قدر نازل شده، عرض شود که درباره این دو سه نظریه وجود داره. یک نظر اینه که شروع وحی قرآن در ماه مبارک بوده و بقیهش هم به تدریج در طول 23 سال نازل شده. بعضی از مفسرین این گفتن که این نظر درستی نیست، برای اینکه ظاهر خود آیات اینه که قرآن در ماه مبارک نازل شده، نه اینکه آیاتی از قرآن در ماه مبارک نازل شده. اینکه همه ماها این خصوصیتی نداره، همه ماهای سال یا آیاتی از قرآن نازل شده و شروع نزول قرآن هم طبق آیات اونها همون روایات سوره آیات اقره هست و در ماه رجب بوده طبق روایات معتبر. بنابراین شروع قرآن که بعضی گفتند یا نزول بعضی از آیات قرآن در ماه مبارک رمضان، این دو نظر درست نیست. ظاهر آیات و روایات اینه که کل قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شده، نه اینکه بعضی از آیات قرآن یا شروع آیات قرآن نزول وحی در ماه مبارک رمضان بوده. این دو نظر درست نیست، خلاف ظاهر خود آیات و روایاتی هم خلاف این هست. نظر دیگری که اینجا وجود داره این است که بله، قرآن دو بار نازل شده، قرآن کریم دو بار نازل شده. یک نزول تدریجی آیه به آیه است در 23 سال، یکی هم یک بار قرآن بر پیامبر نازل شده. این نظر دیگری است که میگن در شب قدر، نظر دیگه این است که در شب قدر آیات قرآن به طور کامل از آسمان ها به آسمان نزدیک به بشر و انسان نازل شد، یا به بیت المعمور که حالا یک جاییست معنوی یا مادی نازل شد و بعد بر قلب پیامبر. این هم یک نظره که این هم خلاف ظواهر هم آیات قرآن هم روایاته. ظاهرش اینه که قرآن کامل قرآن در ماه مبارک رمضان بر پیامبر گرامی اسلام نازل شده، نه اینکه از جایی به جایی دیگه فرود آمده، نه، به دست پیامبر سپرده شده، بر قلب مبارک پیامبر وحی شده. بنابراین این نظرم که بگیم قرآن کاملش در ماه مبارک رمضان از آسمانی به آسمان دیگه آمده یا به بیت المعمور آمده، نه، اینم درست نیست. بنابراین نظر درست همین نظر چهارمه که این عظمت ماه رمضان را نشون میده و آمادگی فیض ماه مبارک رمضان را نشون میده. یعنی این ماه اینقدر ظرف آماده بود، اینقدر این آینه ماه مبارک رمضان شفاف و نورانی بود که می توانست وحی قرآن به طور کامل در این ماه انجام بشه. خیلی آماده است، خیلی این آینه ماه رمضان شفاف بود، به همون اندازه که قلب نورانی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله مثل یک آینه زلال و پاک و نورانی بود، به همون اندازه ماه رمضان هم یک ماه پر از نور و شفافیت و زلالی است. و در این ماه همه قرآن بر قلب نورانی پیامبر وحی شد. این نظر چهارم درسته که همه قرآن در ماه مبارک رمضان در شب قدر بر قلب نورانی پیامبر گرامی اسلام نازل شد و قبل از اون که در طول 23 سال آیه به آیه و تدریجی آیات قرآن نازل بشه، پیامبر اسلام همه این آیات برش وحی شده بود و بر همه آیات از قبل عالم و واقف و آگاه بود. منتها مأمور بود پیامبر که یک بار این قرآن را بر مردم نخواند. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیه، قبل از اون که ما آرام آرام بر تو آیات نازل بکنیم مأمور نیستی که این آیات رو جمعی کاملش بدی دست مردم. این نظر درسته که یک بار قرآن به طور کامل بر قلب مبارک پیامبر در شب قدر و ماه مبارک رمضان نازل شد، اما پیامبر اسلام مأمور نبودند که همه اونها را به دست مردم بدهند، بلکه ارائه وحی و قرآن به مردم در طول اون 23 سال بود. ظاهر آیات هم این هست، روایاتی هم همین را تأیید میکنه که شب قدری که در ماه رمضانه ظرف نزول همه قرآنه، همه قرآنی که همه حقایق و علوم جهان و هستی در او جمع است، در شب قدر بر قلب نورانی پیامبر نازل شد و پیامبر مخاطب این وحی الهی در شب قدر شد. اما خوندن این آیات برای مردم و ارائه اون به دست مردم، این در طول 23 سال انجام شد و دو نزول داره. معمول مفسران و محققان ما این مطلب را میگن. البته بحث های دقیق تری هم اینجا وجود داره که عرض شود اون دوبار که قرآن نازل شد، یک بار کامل یک بار متفرق و تدریجی، اون دفعه نزول یک باره قرآن چگونه بوده؟ به وجود جمعیش بوده؟ به وجود تفصیلیش بوده؟ این محل بحثیه که البته جای بحثش اینجا نیست و در جای خودش به نظر میاد که این نزول تفصیلی بوده، یعنی قرآن با همه آیات باز شده و مبسوط و با همین شکلی که دست ما هست به همین صورت بر پیامبر گرامی اسلام وحی شد، منتها مأمور نبودن بخوانند در طول نزول تدریجی این آیات را به دست مردم سپردن. خب این یک مطلبه. در این آیه اولم که انا انزل الله فی لیلت القدر، یک تعبیرهای خیلی جالبی هم داره که انا انزل الله با تأکیداتی میفرماد ما بودیم، خداوند میفرماد ما بودیم که در شب قدر این امانت بزرگ و نعمت عظیم الهی را بر پیامبر در حقیقت برای هدایت شما نازل کردیم. این داره راه را باز میکنه که یعنی ماه رمضان ماه قرآنه، ماهی بود که ظرفیت این را داشت که و تحمل این را داشت که قرآن به طور کامل در اون نازل بشه. هر زمانی زیر بار نزول کامل قرآن نمیره. شب قدر با اون عظمتش بود که زیر بار این بار سنگین و امانت عظیم الهی رفت. پس این شب خیلی شب مهمی است، این ماه ماه بسیار عظیمی است و پیوند نزدیک داره با قرآن کریم. این آیه اولش که انا انزل الله فی لیلت القدر. درباره لیلت القدر که اینجا آمده و گفتیم محور سوره قدر لیلت القدره، محور سوره قدر لیلت القدره که میخواد ما را فرا بخواند به استفاده از لیلت القدر. این محور ماه و سال از عظمتی برخورداره که قرآن به طور کامل در اون نازل شده، سرنوشت ها در اون شب رقم میخوره، اون شب بر هزار ماه برتر است و خطاب به پیامبر میاد که ما تو نمیدانی که شب قدر چیست و این که این شب همه شب برکت و سلام و امنیت هست و درهای باز فیض الهی است این شب تا صبح. اینا 5-6 خصوصیت مهم امشب هست که یکی از اونها نزول کامل قرآن بوده. همه اینها برای اینه که ما را به قدر و رمضان و بهره‌گیری از اون استفاده بکنه، چون قرآن این حقایق رو فرموده تا ما آگاه بشیم برای تکامل و سعادت خودمون. از نکات مهمم در این سوره که من به مناسبت دیگری در سوره عرض شود که فلق این بحث را اجمالا مطرح کرده بودم این است که نزول کامل قرآن که یک واقعه بسیار مهمی است در ماه رمضان است و در شب قدره، در روز نیست، در شب. سابق من این را عرض کردم که شب یک حقیقت بسیار بزرگ و مهمه. از یک سو شب یک زمینه آماده‌ای برای بسیاری از گناهانه و غاسقن اذا وقب اونجا توضیح دادیم که اصلا شب یک زمینه‌ای درش فراهمه برای بسیاری از وسوسه ها و گناهان و شیطنت ها و معاصی، ولی از اون طرف شب ظرف بهترین عبادت ها و بهترین موقعیت ها برای کمال و تکامل بشره. خلوت شب برای عارفان و اهل معنا و اهل سیر و سلوک بی اندازه معنا داره. شب بسیار موقعیت مهمی است برای عبادت و راز و نیاز با خدا و برای تکامل بشر، و به همین دلیل بهترین عبادت ها از مستحبات که نماز شب باشه در شب قرار داده شده. بالاترین تکامل های روحی و الهی و عرفانی انسان ها در شب و نیمه های شب و به خصوص سحرگاهان اتفاق می افته. حالا شب اجزایی داره، ولی اون اجزای آخر شب که هنگام اذان صبح و قبل از اذان صبح، غوغایی از فیوزات و کرامات الهی است، اون لحظات و هنگامه بسیار مهم سحر. اون قدر در روایات از سحر تجلیل شده که واقعا آدم رو مبهوت میکنه، هم درباره سحر، عبادت سحر، بیداری سحر، نماز شب و هر چه که از این اعمال عبادی در هنگامه سحر محقق بشه. حتی در شبهای قدر در روایات اینطور داره، میگه از حضرت سوال میکنه که همه شب تحمل ندارم بیدار باشم برای اینکه شب قدر رو درک بکنم. حضرت میفرماد اوائل شب بخواب، ولی آخر شب نیمه به بعد رو بیدار باش و به خصوص سحرگاهان و قبل از اذان صبح. ولی زمان ماه مبارک رمضان یه بخش از عظمتش و ارزشش به اینه که انسان سحرش رو بیدار بشه. خود فضیلت سحر و بیداری سحر و اون تقرباتی که می شود در سحر به سمت خدا پیدا کرد، این قسمت مهم ماه مبارک رمضانه. ماه مبارک رمضان فقط روزش نیست، یه درجات و کمالات و سعادتهایی وجود داره که فقط با سحرها گره خورده. بیداری سحر، دعای سحر، دعای ابو حمزه، نماز شب و تهذیب نفس و خودشناسی و خودسازی که باید در سحر محقق بشه. نزول قرآن هم در شب است. شب در قرآن مکرر آمده و مورد عنایت خاصم هست. و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. قدر شب را و سحرگاهان را بدانید. مقامات بزرگ در سحر و در نماز شب عائد شما خواهد شد. همین سحر و شب بود که در ماه مبارک رمضان ظرفیت این را داشت که قرآن به طور کامل بر قلب مبارک پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه نازل شود. این گوشه ای از عظمت رمضان و شب قدر و نزول قرآن در آن که زمینه فیض الهی شد و زمینه ارتباط با قرآن در ماه مبارک رمضان. امیدواریم که خداوند ماه مبارک رمضان را ماه سعادت و کمال ما و غفران و بخشش گناهان ما قرار بگیرد و همه ما بر کسب بهترین فیوضات الهی در این ماه عزیز و شریف و شبهای قدر موفق بشویم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد إمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين معترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. بخشی از ماه مبارک رمضان سپری شده است، اما بخش های مهم ماه مبارک رمضان و به خصوص شب های شریف و عزیز قدر در پیش روی ماست. برای درک شبهای قدر و آمادگی دریافت فیوضات الهی باید خودسازی و تهذیب نفس را مورد توجه قرار بدیم. آماده شدن برای ورود در شب قدر و بهرمند شدن از نسیم رحمت الهی در شبهای قدر احتیاج به آماده شدن داره و این آمادگی با قرائت قرآن، با دعا، با مناجات، با انفاق، با خدمت به مردم حاصل میشه. تلاش بکنیم با این اعمال و وظایفی که در این ماه مقرر شده است خودمون را به حقیقت ماه رمضان و حقیقت شبهای قدر نزدیکتر بکنیم و این امر با تقوا و پرهیزکاری و دورداشتن خیشتن از گناهان و معصیت ها میسر میشه. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق کسب تقوا در این ماه تقوا عنایت و کرامت بفرماید. نکاتی وجود دارد که من به صورت اجمالی و فهرستوار به اونها اشاره میکنم. تولد امام حسن مجتبی سبت اکبر پیامبر گرامی اسلام را که در نیمه ماه مبارک رمضان هست بنابر قول مشهور تبریک و تهنیت عرض میکنم و امروز هم که روز وفات حضرت خدیجه است، طبق اونچه که در تاریخ نقش شده است، گرامی می‌داریم و یاد و خاطره نخستین زنی که در کنار پیامبر اسلام ایستادگی کرد و دست بیعت به پیامبر سپرد در روزگار عسرت و تنهایی گرامی می‌داریم. حضرت خدیجه همانطور که می‌دانید از یک منزلت خاصی نزد پیامبر گرامی اسلام برخوردار بود. خدیجه اسوه زنان عالم و اسوه مردان عالم است. عایشه میگه همیشه من به یاد دارم که بعد از سالهایی که از وفات حضرت خدیجه گذشته بود، پیامبر خدیجه را با عظمت یاد می کرد، به نیکی زائد الوصفی از خدیجه یاد می کرد. میگه گاهی یک بار انقدر دیدم پیامبر از این زن بزرگ و فداکار و قهرمان تعریف و تجلیل و تکریم کرد که غیرت من و حسادت من را برانگیخت. و اشاره کردم به رسول گرامی اسلام که سر و راز این تجلیل شما چیست؟ خدیجه یک زنی بود، سالها فوت کرده، شما زنهای دیگری دارید و دوره طولانی از وفات حضرت خدیجه سپری شده، این چه حساب و کتابی است که اینقدر شما از خدیجه یاد میکنید و با تکریم و تجلیل هم یاد میکنید؟ پیامبر گرامی اسلام طبق این نقل در جواب حضرت در جواب عایشه فرمودند که عرض شود که خدیجه او زن ویژه‌ای بود، زن ممتازی بود، عین مثل خدیجه. این تعبیر پیامبر گرامی اسلام بسیار تعبیر عجیبی است. در جواب عایشه میگه مثل خدیجه دیگه کجاست؟ زنی که همه امکانات و همه ثروت و همه وجود خودش را در روزگار تنهایی پیامبر در خدمت پیامبر قرار داد. ارزش مجاهدت و ایثار این است که در تنهایی ها انسان به داد اسلام برسه، به حمایت از اسلام برخیزه و در راه خدا مقاومت بکنه. عین مثل خدیجه، کجاست زنی و مردی مانند خدیجه؟ او اولین زنی بود که به پیامبر در اون روزگار عسرت و تنگ دستی ایمان آورد. او تنها کسی بود که ثروت انبوه خود را سخاوتمندانه برای پیشبرد اسلام تقدیم پیامبر کرد، بدون هیچ چشم داشتی با تمام رغبت و میل همه ثروتش را تقدیم اسلام کرد. عین مثل خدیجه. عایشه مبهوت میشه که حالا او که داره سوال میکنه و به نحوی اعتراض میکنه که بعد از سالها چه خبره که اینجور از خدیجه یاد میکنی؟ پیامبر شدیدتر اینجا حرف زد، دست رو بالاتر گرفت. خدیجه و عین مثل خدیجه، صدقتنی حین کذبن الناس، آنگاه که مردم مرا تکذیب می کردن او مرا تصدیق کرد، اون وقت که همه دشمن من بودن او در کنار من ایستادگی کرد، اون همه سختی ها را برای اسلام و پیشبرد اسلام تحمل کرد، کجا مثل خدیجه پیدا می شه؟ خدا به خدیجه سلام فرستاد توسط جبرئیل و او مورد خطاب ویژه سلام خدا شد و قابلیت این داشت که در دامن او کسی مثل فاطمه پرورش پیدا بکنه. خدیجه این جور جایگاهی داره و در زندگی او اون همه الهام ها و درس ها و پیام های بزرگ برای همه زنان و مردانه، به خصوص برای زنان درس های بزرگی حضرت خدیجه میده. این سلسله نورانی خدیجه و فاطمه و زینب، این سه در گرانبها، این سه حلقه نورانی، این سه ودیعه الهی الگوی همه عالمند، مخصوصا برای دختران ما، برای زنان ما. کجای عالم انسانهایی با این شرافت و کرامت و علم و معرفت و عظمت پیدا میشن؟ باید یاد اینها را زنده نگه داشت، زندگی اینها را در عمل و در خانه و جامعه الگو و اسوه قرار داد. از اینجاست که خدیجه را باید همیشه تکریم کرد برای اون موقعیت خاصی که پیش پیامبر و نزد خدا داشت و به خاطر اون فداکاری و ایثار ممتازی که داشت. وفات این بانوی نمونه را به همه شما و به ویژه خواهران بزرگوار تسلیت و تعزیت عرض میکنم. نکته دیگر، روز و هفته پیوند اولیا و مربیان است که امر بسیار مهمی است و چند نکته را من فهرستوار بهش اشاره میکنم. از مسائل مهم در تعلیم و تربیت و آموزش فرزندان جامعه و کودکان و نوجوانان این است که خانه و مدرسه و جامعه در تربیت نسل جوان هماهنگ باشند. این یک امر مهمی است که باید این سه پایه و رکن هماهنگ باشند برای یک تربیت سالم. نسلی درست تربیت میشه و راه تکامل و سعادت رو طی میکنه که در هر سه جا به تربیت او درست توجه بشه، هم در مدرسه توسط مدیران و معلمان و مربیان نقشه و طرح خوبی اجرا بشه، هم در خانه پدر و مادر و اعضای خانواده به تربیت این کودک و نوجوان اعتنا و اهتمام ببرزند، هم محیط جامعه یک محیط سالمی باشه که فرزندان سالم در مهد اون تربیت بشن. اما در میان اینها امر مدرسه و خانه نقش خیلی مهم می داره. اگر مدرسه و خانه هر دو یک هدف را تعقیب بکنند، هر دو با برنامه درست برای تربیت اخلاقی و اجتماعی و معنوی و دینی کودکان و نوجوانان اقدام بکنند، نتیجه گیری اون تقریبا قطعی است. همانطور که ناهماهنگی خانه و مدرسه یا بیتوجهی اعضای خانه به تربیت فرزندان خسارت باره، ما متاسفانه با این آسیب ها مواجهیم. گاهی مواجه با این هستیم که در مدارس اون اعتنا و اهتمامی که باید به اخلاق و تربیت اخلاقی، اجتماعی، سیاسی فرزندان و کودکان توجه بشه، در حد توجهی که مسائل آموزشی میشه نیست. این یک آسیب و خطره. آموزش و پرورش باید توجه اکید داشته باشه که کودکان و نوجوانان ما همونطور که به رشد تحصیلی نیاز دارند، به رشد اخلاقی اجتماعی نیاز دارند. باید افراد پاک تربیت بکنند، آدمهای مقید به ضوابط اخلاقی و دینی و به قوانین و مقررات اجتماعی پرورش بدن. این یک خطره که نهاد آموزش و پرورش و مدارس، مدیران و معلمان توجهشون به این بعد از کار ضعیف بشه. این یک خطره، یک آسیب بزرگ. آسیب بزرگ دوم این است که خانواده ها اعتنا و اهتمام درست نداشته باشن نسبت به تربیت فرزندانشون. پدر و مادر بگن خب ما بچه را به مدرسه سپردیم، مدرسه کار خودش را انجام میده، مراقبت لازم را انجام ندند، شناخت درست برای تربیت فرزندان نداشته باشند. اینم یه خطر بزرگی است که ما بسیاری از خانواده ها داریم که اطلاعات درست و آگاهی درست برای تربیت اخلاقی و اجتماعی فرزندانشون ندارند، یا اگرم اطلاعاتی دارن لاوالیان مقابل این قضیه، توجهی ندارن، همه مسئولیت رو سپردن به اینکه معلم و مدرسه کار خودش رو انجام میده. اینم یه خطر دوم و بسیار مهلکی است که گاهی خانواده های ما با اون مواجه. و خطر سوم اینه که مدرسه و خانه هماهنگ نباشن. بچه اگر در مدرسه چیزی رو بشنوه ولی در خانه خلاف اون رو بشنوه، اهمیت یه چیزی در مدرسه به او گفته بشه ولی در خانه بگن این مهم نیست، یا برعکس، اینم دیگه مسیر تربیت درست نمیشه او را راهبری کرد و پیش برد. این سه خطر مهمی است که ما باش مواجه هستیم و باید تلاش بکنیم که مدرسه و خانواده هماهنگ نسبت به رشد تحصیلی، رشد اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی کودکان و نوجوانان توجه داشته باشند، به تربیت معنوی و دینی آنها عنایت داشته باشند. این لازمه کاره و یکی از نهادهایی که میتونه این نقش را داشته باشه انجمن اولیا و مربیانه که میتونه این پیوند خانه و مدرسه را تقویت بکنه. پیوند خانه و مدرسه و اهمیت دادن خانه و مدرسه به رشد تحصیلی و اخلاقی فرزندان امر مهمی است. مراقبت درست داشتن نسبت به بچه ها و کودکان و نوجوانان امر مهمی است. انجمن اولیا و مربیان یکی از ارکان مهم هر مدرسه است. در هر مدرسه ای علاوه بر شورای معلمان، شورای دانش آموزان، انجمن اولیا و مربیان وجود داره به عنوان یکی از شوراهای اصلی مدرسه، که علاوه بر چند معلم و مدیر و اینها چند تا از اولیای مدارس هم در اون شرکت دارن و این انجمنها اگر قوی و فعال باشه نقش خیلی مهمی در پیشرفت نسل نوجوان ما میتونه ایفا بکنه. انجمنهای اولیا و مربیان مسئولیت برگزاری کلاسهای آموزشی برای خانواده ها داره، کلاسهایی که خانواده ها، پدران و مادران بیان و آشنا بشوند با رموز تربیت، که الحمدلله کم و بیش به این مسئله توجه میشه و البته باید رشد پیدا بکنه. انجمنهای اولیا و مربیان میتونن به فریاد مدارس برسن از نظر حمایت‌های مالی و اقتصادی، از نظر فوق برنامه‌ها و اصولاً رابطه مدرسه را با خانواده‌ها نزدیک بکنن. این که افراد با مدرسه ارتباط داشته باشن، خانواده‌ها خودشون انتخاب بکنن کسانی را برای انجمن اولیا و مربیان، و احساس بکنن که این مدرسه با حضور اونها و حمایت اونها باید به مسائل اخلاقی و تحصیلی فرزندانشون بپردازد، اینها نکات مهمی است که باید در آموزش و پرورش و انجمنهای اولیا و مربیان بهش توجه داشته باشند. امر آموزش و پرورش و رابطه پدران و مادران با معلمان و توجهشون به مسائل اخلاقی و معنوی چیزی است که یک لحظه نباید مورد غفلت قرار بگیره. پایه‌های شخصیت سالم و تربیت انسانهای بزرگ باید در همین سنین پایین و با عنایت و علم و آگاهی و درایت پدران و مادران و اولیا و معلمان و مربیان ریخته بشه. این مسئولیت خطیری است که باید بهش توجه داشته باشیم. غیر از بحث‌های تحصیلی که خیلی مهمه و باید تشکر کرد از همه کسانی که در این قلمرو زحمت میکشن، ما به مسائل اخلاق فردی، اخلاق اجتماعی، تربیت سیاسی نسل جوانمون هم باید توجه بکنیم و امیدوارم که در این هفته که برنامه‌های خوبی هم در سطح کشور اجرا میشه به این امور عنایت بیشتری بشه و انتظار میره که مسئولان کشور در مرحله جدیدی که میخواهند وزیری تعیین بکنن، برنامه‌های جدیدی در کشور اجرا بشه، به ارتقای آموزش و پرورش و اصلاحات اساسی و بنیادین در آموزش و پرورش در همه ابعاد توجه بکنن. آموزش و پرورش ما با اینکه یک آموزش و پرورش قوی و خوب و موفقی است، اما مشکلات و گرفتاری‌های فراوانی از نظر بنیه مالی و اقتصادی و از نظر برنامه‌ریزی‌های بنیادی و اصولی داره و باید مسئولان کشور و همه کسانی که قدرتی در اختیار اونهاست برای ارتقای آموزش و پرورش تلاش بکنن. آموزش و پرورش به یک معنا از دانشگاه‌ها مهمتره، به یک معنا پایه همه سعادت جامعه هست. ما اگر دقت بکنیم عمده مشکلات کشور را با برنامه ریزی درست در آموزش و پرورش میشه برای دراز مدت حل کرد، از بحث اشتغال و کار گرفته تا حضور در صحنه های اجتماعی تا اخلاق خوب تا پیشرفت های بزرگ علمی، اینا همه در پایه هاش در آموزش و پرورش ریخته میشه. هم ملت باید و خانواده ها باید در این زمینه تلاش مضاعفی بکنند، هم دولت و مسئولان کشور واقعا باید با یک نگاه جدید و نگاه بنیادی به مسئله آموزش و پرورش بپردازند. من مجال این نیست که توضیحات بیشتری بدم. آموزش و پرورش ما با مشکلات بسیار اصولی مواجهه که با یک حرکت جدی و جهشوار باید اون مشکلات معالجه بشه و این جز با همت بنیادین در مسئولان عالی رتبه کشور امکان نداره و امیدواریم که خدا به اونها توفیق توجه بیشتری به مسئله آموزش و پرورش عنایت بفرماید و خانواده ها هم و مدارس هم به مسائل اخلاقی و تربیتی فرزندان و فرزندان این ملت اهتمام بیشتری بورزن انشاءالله. همچنین ما هفته تربیت بدنی داریم که موضوع دیگری است و بسیار باز موضوع مهمی است که من خلاصه به دو سه نکته از نکاتی که یادداشت کردم اشاره میکنم. ورزش و تربیت بدنی نقش مهمی در سلامت یک جامعه داره و نقش مهمی در پیشرفت یک جامعه داره. جامعه ای که در این شرایط صنعتی و اوضاع و احوالی که کارها آسان تر می شود، اهل یا باید اهل کار و تلاش بدنی باشه یا باید ورزش به عنوان یک فرهنگ در همه جامعه نهادینه بشه. ورزش در زمان ما یک عنصر و پایه و مؤلفه اصلی برای سلامت جسمی و روحی جامعه است و برای پیشرفت اقتصادی و توسعه علمی جامعه است. توجه به تربیت بدنی و امر ورزش چیزی است که باید فرهنگ عمومی مردم و همینطور مسئولان بشه. قدم‌های خوبی در طول سال‌های بعد از انقلاب در امر ورزش و تربیت بدنی برداشته شده و امیدواریم که انشاءالله این اهتمام افزایش پیدا بکنه. در منطقه ما هم همینطور اقدامات خوبی انجام شده، برنامه‌های خوبی در دست اقدامه که باید پیگیری بشه و به نتیجه برسه. من در اینجا فقط به چند نکته اشاره میکنم با توجه به جایگاه مهمی که ورزش داره. اولا ورزش باید فرهنگ عمومی جامعه بشه و همه در برنامهشون مقداری ورزش و نرمش که برای سلامت جسم و روانشون لازمه و طبعا در برنامه‌های اخلاقی و روحی هم مؤثره باید توجه بکنن و این بشه یک فرهنگ عمومی. همه بدانن از کوچک و بزرگ که باید به ورزش در یک حدی که لازمه بپردازن و جهتگیری تربیت بدنی و ورزش باید به عمومی سازی و فرهنگ سازی ورزش برای همه باشه. درسته در هر رشته ای از رشته های متعدد ورزش یه عده قهرمان داریم و نخبه و پیشتازی که در عرصه های مختلف ورزش تلاش میکنن، اونم در جای خودش خوبه، برای جوان ها خوبه اگر همه جهات اخلاقی درش رعایت بشه، اما اون کافی نیست، اون رو باید دولت تقویت بکنه. ولی باید همون وسیله بشه برای اینکه فرهنگ ورزش تو همه خانه ها و برای همه جوان ها جا بیفته و نهادینه بشه. این تعمیم فرهنگ ورزش در همه خانه ها و به خصوص برای جوان ها و همه افرادی که در جامعه هستند یک نکته مهمه. نکته دوم، ورزش های باستانی و بومی است که همراه با معیارهای اخلاقی بیشتری است، شایسته است که مورد توجه قرار بگیره و ورزش‌های باستانی مورد تقویت بیشتری قرار بگیره. و نکته سوم اخلاق و فرهنگ ورزشه. ورزش اگر به درستی تنظیم بشه میتونه خودش یک ابزاری برای کمال اخلاقی جامعه باشه، اگرم نه ممکنه مبدل به یه رقابت‌های خطرناک و بیجا و مخرب بشه. توجه به اخلاق ورزش و فضائلی که باید ورزش اون رو ایجاد بکنه و اخلاقیاتی که باید در ورزش رعایت بشه باز نکته مهمی است که همه باید بهش توجه بکنیم. و در نهایت ایجاد فضاهای ورزشی است، هم توسط دولت هم توسط خود مردم. هیچ مانعی نداره که مردم همونطور که در حسینیه و نمیدونم مسجد سرمایه گذاری میکنن برای ورزش جوانها و فضای کتابخانه و مطالعه جوانها خرج بکنن و کار خیر بکنن. امروز ثواب این از اون کارها معلوم نیست کمتر باشه. و ما در هر محلی، در هر کوچه‌ای، در هر جایی احتیاج داریم که فضاهای ولو محدودی باشه برای ورزش و تفریح سالم افراد و کارهای عرض شود که هزینه کردن در این امور هم از جمله کارهای واقعا خیلی است که ثواب شد از بعضی از کارهایی که دیگه بیش از حد بهش توجه میشه کمتر نباشه. امیدواریم هم مسئولان و هم خود مردم به توسعه فضاهای ورزشی و توجه به این نیازهای جوان هم توجه بکنند. و نکته دیگر هم ما روز نابینایان داریم در این هفته که روز جهانی نابینایان هست. من همینجا به روشندلان عزیزمون روز جهانی روشندلان و نابینایان تبریک عرض میکنم و همینجا لازمه که تأکید بکنیم باید فضای جامعه طوری باشه که اصولاً به طور کلی معلولان به خصوص روشندلان مورد تکریم و تجلیل باشن و احترام باشن و هم در فضاهای عمومی و فضاهای اداری زمینه‌ای باشه برای رفت و آمد راحت‌تر معلولان و کسانی که مبتلای به نقصی هستند. و همینطور در بحث‌های راهنمایی و رانندگی باید به این عزیزان توجه بشه و عمده این است که خود این روشندلان و عزیزان ما و کسانی که مبتلای به یک نقص هستند احساس عزت و افتخار بکنن و احساس حقارت در خودشون نکنن. به حمدالله ما روشندلان موفقی همیشه داشتیم و در تاریخ هم آدمای بزرگی از میان روشندلان برخواسته و البته وظیفه همه هم هست که تجلیل و تکریم لازم و فراهم آوردن زمینه‌ها برای آسایش اونها رو مورد توجه قرار بدهن. و حادثه غمبار زلزله در چند کشور که جمع زیادی از مردم و مسلمان‌ها کشته شدند و خسارت‌های زیادی بهشون وارد شده، این حادثه را هم باید مورد توجه قرار بدیم، کمک بکنیم و تعاون میان مسلمانان و جامعه اسلامی و بشری امری است که مورد ترغیب اسلامه. وجهی هم که امروز جمع آوری میشه برای کمک به زلزله زدگان پاکستان و اون چند کشوری است که در این حادثه دردناک مبتلای به مشکلاتی شدند. و یاد و خاطره همه شهیدان، شهدای مهراب و به خصوص شهید بزرگوار مهراب این استان و اون چهره بارز و مبرز استان مرحوم آیت الله شهید صدوقی را گرامی می‌داریم و بر روان و روح پاک همه شهیدان و این شهید والا مقام صلوات می‌فرستیم. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة. خدایا دلهای ما را به انوار قرآن و معرفت خودت منور بفرما، به ما در این ماه عزیز و گرامی توفیق انس با قرآن عنایت بفرما، ما را به استفاده از فیوزات و برکات این ماه توفیق بیشتر عنایت بفرما. ما را در این ماه از همه گناهان و معاصی پاک بفرما. ما توفیق عبادت و بندگی خودت و درک شب مبارک قدر عنایت بفرما. خدایا اموات و گذشتگان ما، اموات و گذشتگان مؤمنین و مؤمنات، در گذشتگان این جمع، شرکت کنندگان در نمازهای جمعه و جماعتی که روی بر خاک نهاده اند، خدایا همه اونها را در این ماه عزیز غریق بهار رحمت خودت قرار بده. ارواح تابناک شهیدان، روح ملکوتی امام را با سالار شهدا و سید شهیدان محشور بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. شر دشمنان را از سر مسلمانان کوتاه بفرما. اسلام و مسلمانان و همه مدافعان اسلام را در اقطار عالم مؤید و منصور و مظفر بفرما. خدایا دلهای ما را در این ماه جایگاه لطف و عنایت و محبت و رحمت خودت قرار بده. خدایا بهترین درودها و سلامهای ما را تقدیم محضر حضرت ولی عصر میکنیم. خدایا سلامهای ما را به محضر آن حضرت ابلاغ بفرما. قلب نورانی او را از ما خوشنود بدار. بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. آماده قامه نماز جمعه.
محمد رسول الله.
قد قامت السلام، قد قامت السلام.
حي على الصلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة.